ایران یه دفعه مثلا شما بگید ماشین ورودش ممنوع، 500 تا 400 تا ماشین تو راه بود اومدن پشت دروازه گمرک خالی میکنن میرن، این ثروت و این پول مال کیه؟ کی جواب میدیم ما؟ این مشکلات بود که الان هم هست. یعنی یه روز میگن آقا اتومبیل آزاد، یه روز میگن ممنوع. خب چرا آزاد چرا ممنوع؟ ما باید ورود اتومبیل آزاد کنیم، کیفیت ماشینامون بره بالا،
رقابت ایجاد بشه،
به اضافه این که مردم هر ماشین دلشون میخواد بخرن، چرا برن خارج حسرت بخورن ببینن ببین بنز چه ماشین خوبیه تو ایران نیست. تو همین رابطه، چون شما در رابطه با اقتصاد برنامه دارین، یه چیزی میخوام بگم که دلتون بسوزه و شاید هیچی نمیدونه، شاید مثلا خیلی کم میدونه، ما انقدر خوب کار کردیم تو نمایندگی ها که هم تویوتا هم بنز هم BMW درخواست تولید در ایران به ما دادن و تویوتا رو ما رد کردیم، گفتیم حالا الان موقعش نیست، BMW هم همینطور چون ماشین گرون قیمت و خانوادگیه
از این نگهداریش بالا بود،
ولی بنز رو چون بنز تنها ماشین پیشرفته و خوبی در دنیا که از تاکسی شروع میشه تا ماشین رئیس جمهور و این یه ماشین قابل قبولی بود. بنزیا پیشنهاد دادن با توسط رفقایی که ما داشتیم که بنز رو تو ایران تولید کنیم و ما با آقای رفیق دوست رفتیم آلمان، ایشون براش هرش قرمز انداختن بنزیا، اونا برای رئیس جمهور فقط میدازن و یه ماشین هم قربانی کردن، یعنی یه ماشینی که از خط تولید میاد بیرون روی دستگاه میره با سرعت یه به اصطلاح دیوار بتونی اونجا هست، با سرعت اینو میزنن به دیوار بتونی، این میگم قربانی کردن. مثلا حالا خاصیتش چیه؟ وقتی خورد اونجا بعد میگه بیام ببینید، چهار تا در باز میشه و اون به اصطلاح ضربگیری که بس اونجا که راننده سرش نخوره به شیشه به موقع عمل میکنه و کارهایی که باید از نظر ایمنی انجام بشه تو بنز اونا نشون دادن. بنابراین ما قراردادی با بنزیا بستیم که اینجا میگم شما دلت بسوزه، سالی 10,000 تا ما بنز رو شروع کنیم، سال 91 بود،
91 میلادی،
سالی 10,000 تا بنز رو ما تو ایران تولید کنیم. فارس خودرو رو قیمت کردیم 18 میلیارد تومان اون موقع بخریم و تولید شروع کنیم. 3,000 تا قرار شد که به اصطلاح ساخته شده بخریم که تولید از اون به بعد شروع بشه. 3,000 تا رو ما فروختیم به شهرداری بابت تاکسی تهران، این همین تاکسی آلمان، یعنی تو که مصرف کم قدرت بالا کیفیت بالا یه ماشین به ما میدون راهن تا میدون ترجیش تابستون بره کولر رو روشن کنه گرم هم نکن، یه همچین کیفیتی رو و پونست های اول پش دادیم اومد تو گمرک از تاکسی. بعدم اون که میگن دلت سوزه، ما 10,000 تاشو آلمانیا صادر کنه. خب شما ببین ماشینی که تو ایران ساخته بشه در لیسنس کرمان تولید بشه صادرات بود و این میرسید به ماشینای دیگه مون که اونام رقابت بکنن و بتونیم این موفقیت داشته باشیم که ما ماشینی تولید کردیم بنز که صادر کردیم به خارج،
در داخل استفاده بشه هم صادرات درآمد صادراتی برام داشته باشه.
30% 30% تولیدمون رو صادر کنیم که تا حالا هیچ کارخونه‌ای نتونسته این کار. اگر یه سری به کیفیت اینقدر پایین بود که نبردن، ولی اون خب به که علامتشو بکشه اونا به ما گفت شاه اومد آلمان زمان ندادیمش، آلمانیا میگفتن و این موفقیت رو برای نظام جمهوری اسلامی ما حاصل کردیم، ولی متاسفانه مسائل سیاسی باعث شد که تحت فشار قرار دادن ما قراردادمون رو پس کنیم و اجرا کنیم. ستام که پشت گمرک بود فروختیم به یکی از این دستگاه دولتی. این خیلی باعث تأسف بود برای ما که چرا باید ضربه رو بخوریم.
و اگر
پیدا میکرد من به شما بگم که ایران خودرو و سایبا و رانوانت و نمیدونم خاور و اینا همه میامدن تو رقابت برای کیفیت خوب و ماشین خوب تولید کردن. چون ماشین تولید کردن مهمی خوب کردن مهمه. ما وقتی که ماشین تولید میکردیم وقتی کار ما گفتن اندرو تولید کنیم اندرو اصلا ما تکنولوژی اتاق آلومینیوم نداریم. اون اتاقش آلومینیومه، دستگاه های جوشکاری ما اصلا آلومینیوم جوش نمیده. خب ساعت داشتن ما چند تا ماشین رو جوشکاری کردیم همش بعد دو باز شد از هم دیگه. مجبورشون که دستگاه های آلومینیوم جوش از خارج بیاییم و یه خط تولید به یه شرط، به شرط که اجازه بدید 10 تا ما همه قطعات بیاریم تولید کنیم. بعد از روی کپی شروع کرد. یک کار بزرگی بود که مجوز دولت گرفت. ما لندروری آوردیم، قطعات آوردیم از لاستیک، شیشه، باتری، اگزوز، رادیاتور، همه چی، صندلی. اینقدر ماشین آل شد نرم خوب که واقعا مردم برای اون دستگاه که خریده بودن داغو بودن. ما رنگای شاد زدیم بهش، رنگای روشن زدیم و سقف فایبرگلاس سفید بود. خیلی ماشین شیکی شد. خب اینم یه دفعه بچه‌ها وقت گفتن که نه دیگه جمع کنید. حالا نمیخوام بگم آقایون اومدن، اومدن کارخونه بازی کردن، گفتن پلونی جمعش کن. گفتم آقای مهندس ما این مهندسیمون رو اجیر کردیم، چقدر باشون دعوا کردیم، کارخونه ای که کادیلاک میسازه اومده لندروور ساخته و لندروورش هم در بازرسی که شد از لندروور انگلستان ما نمره بیشتری گرفتیم تو توکفیه. مرتب بازرساش میمدن ماشینا رو چک میکردن. خود ایشون یه روز اومد عصبانی بود، دوشنبه بود، من روزم اومد گفتم که گفت من رفت بودم یکی این خونه کلان اسم رفتم تو چال آچار بردم انداختم دیدم همه پیچه شده، عصبانی شده بود. گفت اومدم بالا کارت ماشین رو پاره کردم و با مدیر عامل در اومده بود بیرون. رفت تو چال نگاه کردیم نه همه پیچه مرسی. اما آقا ببخشید اینجا جنرال موتور شده یه موقع، الان افتی دست ما که نباید کیفیت بیاریم پایین. منظور به این که سرجم بشم تولید کردن کاری نداره، ولی تولید کردن
با کیفیت باید بشه.
یعنی این که ما میتونیم همین الان بهترین ماشین رو تولید کنیم اندازه کم، چرا هی اضافه به تولید میکنیم کیفیت همین به همون میزان میاریم پایین؟ این پول مردمه، اصلا آدم مسلمون خلاف که این ماشین تولید کنه. شما پول میام تا میدون آزادی 10 تا عیب داره، یاد یه ما نگشته 10 تا عیب پیدا میکنه. این خدمت نیه، این خیانت به مردمه. ما میتونیم وقتی که ما میتونیم حالا ظرفیتمون محدود بکن تولید بردن را نداره، با کیفیت تولید کردن مهمه. الان هم کارخونه ما که دارن کار میکنن همه امکانات در اختیارشونه. ما رفتیم در ژاپن، وقتی رفتیم خیلی چیزا یاد گرفتیم. رفتیم خط ماشین لنکروز اونجا نگاه کردیم، ما این در تهران یه تامونی که رنگ فور کردیم یه هفته همه رو آب می‌زدیم، یه هفته همه رو کم می‌زدیم و بیده ما رو اگر می‌دیدین این هفته همه آب بود، ماشین ها می‌آمدیم هفته بعد همه کرم بود. مثلا ما رفتیم ژاپن نگاه کردیم دیدیم تو خط لنکروزرشون اولا 400 کارگر بود کردن 50 تا، هشت دیگه روبات همه اوتوماتیک کار شد. یه اتاق فرمایه‌های مختلف بود، رنگ و بسته‌بندی و نمیدونم تمام کارا کامپیوتری انجام می‌شد. بعد چیزی که ما تعجب کردیم در خط تولید، آخر خط تولید آینالش، ماشین اول با ماشین دوم همه چیش فرق میکرد، یکیش فرق میکرد، تو دوزیش فرق میکرد، آپشناش فرق میکرد. میگفت این میره امریکا، این میره عربستان، این میره مثلا سه کجا. خیلی تکنولوژی بالایی میخواد که یک کارخونه بیاد خط تولیش همه با هم دیگه فرق کنه،
اینقدر متنوع باشه.
لاستیکاش همه با هم فرق میکرد، من داشت لاستیک باریک داشت. این نشون میده پس ما هم میتونیم، ما هم اگه بریم الگو کنیم ما هم میتونیم. چرا کم نداریم که ما مهندس شده مثلا بیره همه تیز هم باشن. ما مثلا در ژاپن نگاه کردیم دیدیم که زیادی اومدن ژاپن، کارگرای زیادی اومدن ژاپن، اما ژاپنیا تو خط تولید نمیبرن اینا رو اصلا. مثلا توی کار نیسان نمیدونم اشتاق ماشین های دیگه یا قطعات دیگه تولید میشه، کارگر خارجی نمیبرن. چیزی که خیلی جالب بود، کارگر مرخ نمیره، هر کارش میکنن نمیره. میگه اگه من 10 روز بداشم از تکنولوژی روز عقب میدم، باید باشم تحمل بکنم، تحمل میکنم، ولی نمیخوام از تکنولوژی روز به روز عقب بیافتم. این کجا رسیده که این کارگر تربیت کرده اینجوری عشق میورده و تولید خوب انجام میده، مخصوصا که مثلا در ژاپن اصلا زمین وجود نداره. ما قرارداد داشتیم که مثلا صد چه میگرفتیم، میگفتن کی میبریم، میگفتیم کی حاضر، میگفت فلان ری حاضره، و ما میگفتیم خیلی خوب، ما طبق قانونی که داشتیم که جمهوری اسلامی باید بیاد. بعد چند دقیقه میگفتن میشه یه خواهش بکنیم، شما چه به کشتیرانی میدین هر ماشینی رو؟ مثلا ما میدیم 1500 دلار، میدین ما بیاریم. چرا؟ میگو برای این که ما خط تولید یه راست قطعه میاریم، میذارد کشتی میاریم تحویلتون میدیم، اما میترسیم اینجا شما بیاریم جا نداریم دپو کنیم، بعد جمعانی هم کشتی 15 روز تأخیر داره، ما اینجا بکشیم. یعنی ببینین از خط میاد با قطار میرید کارخونه، تبدیل میشه به قطعه، بعد ساخته میشه، ساخته با قطار میاد تو کشتی سوار میگیره. این ساعت و انبار نرن به صورت که مثل ماها 2000 تا 3000 تا انبار بکنن. اینا همش اقتصاد دیگه، اینا همش
چیزکاری
است که تو اقتصاد کمر اقتصاد صاف میکنه.
وطنم این شکوه ما برگاه در دل التهاب دوران ها، کشور روزهای دشوار، زخمی سربلند بحران، به جنگ او در خنجر از پوش میزند دشمن، گویی از ما و در نهان بر ما، وطنم پشت حیله را بشکن، وطنم ای شکوه پا بر جا در دل التهاب دوران ها. رگت امروز شنه عشق است، خون نمیخواد، دل تو تا ابد برای تش غیر عشق و جون نمیخواد. شرم بر من گر حرین رو پیش چشمان من شکسته شود. وای بر من اگر رو به رویای عشق بستم، وطنم شکوه پا بر جا در دل التهاب کشور روزهای دشوار، زخمی سربلند بحران، هست سرد موجهای خزر تا خلیجی که فارس بوده و هست، میشد با تو دل به دریا شود با دل به دنیا بست، می شود با دل به دریا زد، می شود با دل به دنیا بست. وطنم
آیا زنی از قبل از انقلاب توضیح دادید که در صنعت خود رو به یه شکل وارد بودید تا مدیریت رسیدید تا مقطعی در بنیاد مستطر کنار رفت قراردادی که اشاره کردید که البته اجرایی نشد، این تجربه‌ای که توضیح دادید در اشکال مختلف ما به دست آوردید در عرصه صنعت خود داخل و کشورهای مختلف رو هم بازدید داشتید، الان چرا صنعت خود ما این وضعیت داره؟ فقط سایه سیاست یا ضعف مدیریت یا اشکال دیگری هم در کنار اینها هست؟
در خدمت شما عرض کنم یه موضوعی که چند بار من جایی تکرار کردم، مظلوم ترین قشر جامعه ما مدیران ما هستن، یعنی از توی مدیر معنا نداره، هیچ قشری رو اینقدر جدا نمی کنن. شما یه سلمونی نگاه میکنی 50 سال پشت قشیش داره کار میکنه، اما یه مدیر بستگی به سیاست دولت داره. بنابراین این که شما میگی این لطمه این هستش که مدیرای ما دارن کارا، مدیری که زحمت،
مدیر واقعی منظورتونه،
زحمت میکشه کارخونه رو تولید را میده به جای خوب میرسه، بعد دفعه یه نفر از بالا میان میذارن جای ایشون رو بر میدارن، خب بعد کجا بره چیکار بکنه؟ این مشکل صنعت ما الان همینه،
یعنی افراد متخصص رو که باید نیستن و افرادی که هستن هیچ نیتی به اون جایگاه ندارن.
مثلا گوشن اطلاعاته، گوشن اطلاعات ما طبق دستور مقام معظم رهبری ارگانهای مختلف معلوم شدن بعد 40 سال آمار بدن که نسل جوان شما این قبیون برای ما چی کار کردیم، بهشون نشون داده بشه که این کارخونه رو انداختیم، این صنعت رو انداختیم، این کارها رو کردیم. ما حالا ورزش با بچه های بسیج یه مأموریتی پیدا کردیم، جلساتی گذاشتیم، از همه ایران آمار گرفتیم. خیلی کار سختی بود، الان هیچ کس آمار نداره، شهرداری ها، وزارت خونه ها، ادارات کل کار، همه جا ورزش دارن آمار ندارن. یعنی ما نتونستیم با همه زوری که زدیم شاید 40% آمار تونستیم منتشر بکنیم، بقیه آمار ندارن، حتی وزارت ورزش نمیتونه. به صنعت هم همینطوره، صنعت هم ما ببینید گاهی وقتا تلویزیون الان کارخونه هایی رو نشون میده، هممون تعجب میکنیم چطور این کارخونه رو ما داشتیم نمیدونستیم. این نشون میده که ما آمارمون
بانک اطلاعاتی ضعیف داریم.
آمار ما باید حتما یه دستگاهی مأمور این کار بشن. حالا به هر حال ما این صنعت خودرو رو که هم توی تولیدش نقش داشتیم، هم تو واداش نه صاحب نظر هستیم، ما میتونیم کمک دولت بکنیم، میتونیم کمک کارخونجات بکنیم. پیشنهادمونم اینه که هر مدیری که از جوار میدارن بذارن عضو یدگیری همونجا بمونه، که حداقل اطلاعاتی که در کنار مدیرگی آورده هدر نره. مکتوب خیلی کم کرد، این کار بشه مدیرها دور هم جمع میشن میتونن تصمیم بگیرن در تولید، در توزیع و در صادرات.
یعنی الان راهکار پیشنهادی جناب عالی برای برون رفت صنعت خودرو از این شرایط که داره چیه؟
وزارت خونه مربوطه وزارت و جمع بندیش این باشه که مدیران حفظ کنه. به هر حال ندارم مدیران خارج از هم جوانگرایی باید بکنیم از راش، همین که مدیران رو عدست ندیم، اون اتحاد که مدیر رو
استفاده بشه.
مثلا خیلی مدیر خراب کردن یاد گرفتن، حالا که یاد گرفتن عوضش میکنی. این نباید در تعویض مدیرها لطمه زیادی میخوریم، باید مدیرامون داشته باشیم، مخصوصا پیشکسوتا رو. این قانونی که گذاشتن 60 سال به بالا بازنشست بشن، این لطمه شدید رو میخوره. مثلا ما در ورزش استعلام کردیم، همه گفتن ما 85 سال نگه میداریم. چرا اینا 60 سال رد میکنن؟ 85 سال. بعد هم گفتن اگر رئیس کمیته المپیک جهانی میگفت اون سمت رو اگر سالم باشه تا 90 سالگی ما حمایت میکنیم. برای این ما سرمایه هامون نباید خیلی راحت به یه بند قانونی که خودمون پیشنهاد میدیم و خودمون تصویب میکنیم به این لطمه زیادی ما میخوریم در همه نواحی صنعت.
خودروهای تولید داخل دارن که خیلی هم نسبت بهش نقد میشه، شما چه دیدگاهی دربارش دارید؟
ببینید اولا ماجرمت تمام شده داره، اگر که وزارت خونه مربوطه یا دستگاه زیرت برن قیمت تمام شده رو نگاه کنن. من یه موقع مثلا برای پیکان استعلام کردم 15,000 تومان میشد قیمت تمام شدهش. مثلا پژو تازه اول کارش بود میشد مثلا 16 میلیون 15 میلیون. الان با توجه به این که من نگاه میکنم که یه فاجعه ای در کارخانه جات به وجود اومده، یه موقع گفتم آقای خیامی که بود 12,000 تومان داشته، ایشون گفت کم کنیم 5,000 تا رو رد کنیم، بهشون ماشین بدیم، پول بدیم، برن شهرستانشون کارخونه رو با 7,000 تا اداره کنیم. خب کارخونه رو با 7,000 تا ایران خودرو اداره میکردن، بعد که وزیر عوض شد، مدیرها عوض شدن، دوباره همون استخدام شد. خب این قیمت تموم شده این ماشین من فکر میکنم الان داره ضرر میکنه در ساختن پژو یا ساختن ماشینایی که قیمت تموم شده در بیارید. من فکر میکنم با ضرر با توجه به سرمایه گذاری که این کارخونه شده، زمینش، ساختمونش، امکاناتش، سرمایه است دیگه. اگه شما این رو بخوای حساب کنی با این حقوق کارگراشون و با اون برق و آب و گاز و تلفن و بیمه، ضرر من فکر میکنم هر ماشینی یه مبلغ بالایی ضرر،
قیمت بالایی بفروشن که حقوق کارگر دن.
نه هی این که تو رادیو تلویزیون از اساتید دانشگاه دعوت میکنن راجع به گرون شدن خودرو بحث میکنن. شما 4 تا مدیر کارخونه دعوت کنید و خود مدیر کارخونه اصلا نمیاد. اون اگه بیاد صحبت داره، یا من اینقدر پول برق دادم، آب دادم، گاز دادم، حقوق کارگر دادم، مالیات دادم، فلان دادم، جمع کرده بین این ماشینا تقسیم بکنه، با ضرر دارن میفروشن. تازه کیفیتش هم مردم راضی بشن.
خب باید چی بشه به نظر شما؟
بعد نظارت کنن، بعد دخالت بکنن، بعد مدیریت بکنن. مدیریت همین چیزاست دیگه.
خب میدونم چه اصلاحی باید صورت بگیره در این. فرض کنیم یک مدیر پیش نسبت بیاد، مدیر با تجربه در کنار افراد توانمند دیگر، چه تغییر باید ایجاد بشه که این وضعیت خود رو اصلاح بشه، چه از منظر کیفیت چه از منظر قیمت؟
به هر حال ببینیم اون قیمت تموم شده که عرض کردم خدمتتون اصل باید باشه. هی میان تلویزیون میگن آقا قیمت بالاست، قیمت بالاست. خب آقا قیمت بالاست به چه دلیل شما میگی بالاست؟ بعدم این قیمت که تموم میشه یا مردم میخرن یا نمیخرن دیگه. بعدم آشغال نم تولید کنید به مرد فروشین، کیفیت رو ببرین بالا، تولید بگیم تعدادم کم باشه. حالا خیلی کم اجازه بدیم واردات داشته باشیم. ما به چه دلیل ما از ماشین های پیشرفته دنیا که منتظر این کارخونه داخلی باشیم که 30 سال 40 سال همین کیفیت رو دارن تحویل مردم میدن. یه قدم هم برداشت نکردن، اگر که برداشت کردن تولید جدیدی دادن. اما کیفیت، اگه کیفیت باشه صادر بکنیم، اگه کیفیتش بالا باشه ما میتونیم صادر بکنیم، پس نیست. این هم یکی همین که قطع سازان ما کیفیت رو میبرن و اگه قطع مطابق استارت باشه قبول بکنه. ما در شیشه لاستیک، باتری، ایزوز، رادیاتور، رنگ، تودوزی، اینا مهارت خوبی داریم، ما میتونیم با دنیا رقابت بکنیم. بعد اون نظارت نظارت خونه و سالن گسترش، نظارت و کیفیت.
مسئله دیگه مسئله فناوری پیشرفت است. گاهی ما میگیم که آقا چرا فلان جنس و فلان کالا رو وارد میکنید در حالی که تولید داخلی هست؟ میگن آقا تولید داخلی ما فناوریش قدیمی است. دنیا تحول پیدا کرده است، کارهای جدیدی آمده، فناوری های جدیدی آمده، ناچاریم از خودمون رد کنیم اینها. من جواب دارم برای این حرف. من البته با وارد کردن مخالف نیستم، با وارد